هموطن عزیز، من واقعا از کنجکاوی شما سپاسگزارم. با این وجود چیز غیر عادی در داستانم وجود ندارد. حال که به این موضوع علاقمندید باید بگویم که فقط چند روزی به این خنده فکر کردم، بعد هم آن را فراموش کردم. به فواصل زیاد احساس میکردم در گوشه ای از وجودم صدایش را میشنیدم، اما اکثر اوقات بی هیچ تلاشی به چیز دیگری فکر میکردم. باید اقرار کنم که با این وجود دیگر پا بر سکوهای کناره رود سن در پاریس نگذاشتم. هنگامی که با اتوبوس یا با اتومبیل از آنجا میگذاشتم، نوعی سکوت در وجودم تنین میافکند. فکر میکنم منتظر بودم، اما وقتی از روی رودخانه سن میگذاشتم و هیچ اتفاقی نمی افتاد، نفس راحتی میکشیدم. در این زمان کمی بیمار شدم. چیز مشخصی نبود. اگر راستش را بخواهید باید بگویم یک نوع تأثر و افسردگی بود. دیگر برای من سخت بود که دوباره خوشخلقی خود را به دست آورم. به چند پزشک مراجعه کردم که به من داروی تقویتی دادند. جان می گرفتم و دوباره ضعیف می شدم. زندگی برایم سخت شده بود. وقتی جسم غمگین است، دل آب می شود. به نظر می آمد قسمتی از آنچه را که هرگز آموزش ندیده بودم، اما با این وجود خوب بلد بودم، یعنی زندگی کردن را از یاد برده بودم. بله، مطمئنم که در همین موقع بود که همه چیز شروع شد. اما من امشب هم سر حال نیستم. حتی به سختی جملات را بیان می کنم. احساس می کنم به خوبی همیشه صحبت نمی کنم و از حرفهایم نیز به اندازه همیشه مطمئن نیستم. بیشک به خاطر هواست. هوا انقدر سنگین است که روی قفسه سینه فشار می آورد. نمی شود نفس کشید. هموطن عزیز، اگر موافقید بیرون برویم و در شهر قدمی بزنیم. ممنونم. در شب چقدر این آبراه‌ها زیبایند. من دم آب‌های مانده را دوست دارم، بوی برگ‌های خشک را که در آبراه خیس خورده‌اند و بوی غم گرفته‌ای را که از کرجی‌های پر از گل بلند می‌شود دوست دارم. نه، حرفم را باور کنید، در این سلیقه هیچ چیز بیمارگونه‌ای وجود ندارد. برعکس، این مسئله در من مغرضانه است. واقعیت این است که من خود را مجبور به دوست داشتن این آبراه ها می کنم. سیسیل آن چیزی است که من بیش از هر چیز دیگری در دنیا دوست دارم. خوب توجه کنید، تازه آن هم از بالای اتنا در روشنایی روز و به شرط آنکه به جزیره و دریا مشرف باشم، همینطور جاورا، البته در زمان بادهای موسمی. بله، در زمان جوانی ما آنجا رفتم. در کل من همه جزیره ها را دوست دارم. در آنجا راحت تر می شود حکم فرمایی کرد. آن خانه را نگاه کنید، خانه دلنگیزی است، نه؟ آن دو جمجمه را که می بینید کله دو برده سیاه پوست است. یک علامت است. خانه متعلق به فروشنده برده بوده است. در آن زمان کسی مقاصد خود را پنهان نمی کرد. دل و جرأت داشتند. می گفتند کسب و کار خوبی دارم، قاچاق برده می کنم، گوشت سیاه می فروشم. آیا تصور می کنید که امروز کسی در انظار اعلام کند که چنین حرفه‌ای دارد؟ چه رسوایی! از اینجا صدای همکاران پاریسی هم را می شنوم. آنها اصلا این مسئله را قبول نمی کنند و برای صادر کردن دو یا سه بیانیه و یا حتی بیشتر تردیدی به خود راه نمی دهند. فکر می کنم می بینم من هم امضای خود را به امضای آنها اضافه می کردم. بردگی؟ اما نه، ما با آن مخالفیم. شاید مجبور باشیم برده ها را در خانه و یا کارخانه من به کار بگیریم. این مسئله کاملا طبیعی است، اما به خاطر آن فخر هم بفروشد، فقط همین را کم داشتیم. خوب می دانم که نمی توان از حکمرانی و به خدمت گرفتن دیگران گذشت. هر آدمی همانطور که به هوای پاک نیاز دارد، به برده هم نیاز دارد. دست دور دادن مثل نفس کشیدن است. با این عقیده موافقید؟ و حتی فقیرترین آدم ها هم میتوانند نفس بکشند. آخرین فرد در مراتب اجتماعی هم بالاخره همسری، فرزندی دارد. اگر هم مجرد باشد سگی دارد. روی هم رفته اصل این است که بتوان خشمگین شد بدون آنکه دیگری حق جواب دادن داشته باشد. این دستور اخلاقی را شنیده اید؟ آدم جواب پدرش را نمی دهد. این جمله از یک جهت عجیب است. در این دنیا به جز آن که دوستش داریم مگر می شود جواب کس دیگری را هم داد؟ از جهت دیگر قانع کننده است. خب بالاخره یک نفر باید حرف آخر را بزند، وگرنه برای هر دلیلی می توان دلیل مخالفی آورد و تا ابد این کار ادامه پیدا می کند. برعکس قدرت همه چیز را فیصله می دهد. کلی وقت صرف این مطلب کردیم اما بالاخره آن را درک کردیم. برای مثال شما باید به این مطلب توجه کرده باشید. اروپای پیر ما در این مورد خیلی خوب فلسفه بافی می کند. دیگر مثل عهد ساده لوحی نمی گوییم من این طور فکر می کنم به نظر شما چه ایرادی دارد. ما روشن بین شده ایم. ما اطلاعیه را جایگزین مذاکره کرده ایم. می گوییم حقیقت همین است. شما می توانید همچنان درباره آن بحث کنید. برای ما مهم نیست، ولی تا چند سال دیگر این پلیس است که به شما نشان خواهد داد که حق با من است. سیاره عزیزم، حال همه چیز در آن روشن است. خود را می شناسیم و قابلیت های خود را می دانیم. برای اینکه تغییری در مثال داشته باشیم و البته نه در موضوع، در مورد من صحبت کنیم. همیشه دوست داشتم با لبخند به من خدمت کنند. اگر کلفتم غمگین به نظر می رسید روزم را زهر می کرد. البته او کاملا حق این را داشت که خوشحال نباشد، اما من به خودم می گفتم برای او بهتر است که با خنده خدمت کند تا با گریه. در واقع اینطوری برای من بهتر بود. درست است که دلیل من روشن فکرانه نبود، اما با این وجود کاملا هم احمقانه نبود. به همین ترتیب همیشه از غذا خوردن در رستوران‌های چینی ابا داشتم. چرا؟ به خاطر اینکه آسیایی‌ها وقتی که سکوت می‌کنند و نیز در برابر سفیدپوستان اغلب حالت تحقیر شده دارند، طبیعتاً این حالت را موقع سرو غذا نیز دارند. بدین ترتیب چگونه میتوان از خوردن جوجه چینی لذت برد؟ مخصوصا چطور میشود به آنها نگاه کرد و فکر کرد که حق با من است؟ بین خودمان بماند، بنابر این بردگی آن هم ترجیح هم با لبخند اجتناب ناپذیر است، اما نباید به آن اعتراف کنیم. کسی که نمیتواند از داشتن برد خودداری کند، آیا بهتر نیست که آنها را مردان آزاد بنامد؟ اول برای رعایت اصول اخلاقی و سپس برای اینکه برده ها نومید نشوند. واقعا ما این غرامت را به آنها بدهکاریم، مگر نه؟ بدین ترتیب آنها همچنان لبخند میزنند و ما وجدانمان آرام است. اگر این گونه نباشد مجبوریم در مورد خودمان تجدید نظر کنیم و بدین ترتیب یا غصه‌دار میشویم و یا متواضع، که از هر دو حالت باید ترسید. به همین دلیل دیگر بردگی را اعلان نمی کنیم و این واقعا شرم‌آور است. به علاوه اگر هر کسی هر چه در سر داشت روی میز میریخت و حرفه واقعی و هویتش را نشان میداد که سرگیجه می گرفتیم. کارت های ویزیت را تصور کنید. دوپان فیلسوف بزدل، مالک مسیحی یا انسانگرای زناکار. درست است که حق انتخاب داشتیم، اما جهنمی به پام شد. بله جهنم باید این گونه باشد. کوچه ها اعلان دارند و راهی دیگر برای معرفی آن وجود ندارد. یک بار برای همیشه طبقه بندی می شدیم. مثلا شما هموطن عزیز، کمی فکر کنید ببینید شما چه برچسبی داشتید. چرا ساکتید؟ خب باشد بعدا جوابم را بدهید. به هر حال من برچسب خود را می شناسم. فردی درو، یک جانوس دلفریب، و روی سردر خانه ام به اینجا اعتماد نکنید و روی کارتم ژان باپتیست کلمانس بازیگر. میدانید مدت زیادی از آن شبی که برایتان تعریف کردم نگذشته بود که متوجه چیزی شدم. وقتی میخواستم از نابینایی که در عبور از خیابان کمکش کرده بودم خداحافظی کنم، در پیاده رو به او ادای احترام میکردم. قطعاً وقتی کلاهم را از سر بر می داشتم منظورم به او نبوده است. او نمی توانست این حرکت مرا ببیند. پس برای چه کسی کلاهم را بر می داشتم؟ برای مردم. پس از ایفای نقش، ادای احترام به حضار بد نیست. یک روز دیگر در همین زمان به راننده‌ای که به خاطر کمکی که به او کرده بودم از من تشکر می‌کرد جواب دادم هیچ کس دیگری این کار را نمی‌کرد. مطمئناً می‌خواستم بگویم هر کس دیگری هم بود همین کار را می‌کرد، اما این اشتباه لفظی ناچیز بر دلم سنگینی می‌کرد و واقعاً هیچ کس نمی‌توانست در فروتنی با من رقابت کند. هموطن عزیزم، باید خازان اقرار کنم که همیشه سرشار از خودخواهی بودم. ترجیع بند زندگی عزیزم من بود. ترجیع بندی که در تمام گفته هایم شنیده می شد. تنها با خودستایی بود که می توانستم حرف بزنم، مخصوصا اگر این خودستایی را با پنهانکاری مؤثری که سر آن را می دانستم انجام می دادم. به راستی که همیشه آزاد و مقتدر زندگی کردم، چون خود را با دیگران برابر نمی دانستم. خود را نسبت به دیگران آزاد احساس می کردم. خود را باهوشتر از همه می دانستم. این را قبلا به شما گفتم، ولی در ضمن خود را حساستر و زیرکتر نیز می دانستم. خود را تیراندازی زبده، رانندهی بی همتا و عاشقترین دلباخته می دیدم. حتی در زمینه هایی که به راحتی متوجه نقص خود بودم، مثلا در تنیس که فقط هم یک بازیکن متوسط بودم، برایم سخت بود که فکر نکنم اگر فرصت تمرین کردن داشتم از اولین نفرات هم جلو می زدم. من خود را برتر می دانستم و این امر خیرخواهی و آرامش مرا توجیه می کرد. وقتی به امور شخص دیگری رسیدگی می کردم، در کمال آزادی و تنها از سر بنده نوازی محض بود و امتیاز آن تمام و کمال به من تعلق می گرفت. عشقی که نسبت به خود داشتم درجه ای افزایش می یافت. در روزهای پس از ماجرای آن شب که برایتان تعریف کردم، کم کم این نکات برایم روشن شدند و چند حقیقت دیگر را نیز کشف کردم. البته نه بلافاصله و نه خیلی واضح. اول باید از نو حافظه ام را به دست می آوردم. به تدریج خاطراتم را واضح تر دیدم و کمی از آنچه را می دانستم دوباره به یاد آوردم. تا آن زمان قدرت عجیب فراموشی مدام مرا کمک کرده بود. همه چیز و قبل از همه چیز تصمیم هایم را فراموش کرده بودم. در اصل هیچ چیزی برایم مهم نبود. در صورت لزوم به جنگ، خودکشی، عشق، بدبختی نیز توجه می کردم، اما با روشی مؤدبانه و سطحی. گاهی اوقات وانمود می کردم مجذوب موضوعی شدم که هیچ ربطی به روزمره ترین امور زندگیم نداشت. در اصل خود را درگیر آن نمی کردم مگر اینکه آزادیم را برهم زده باشد. چطور بگویم؟ همه چیز در من سطحی می گذشت. بله، سطحی می گذشت. منصف باشیم. گهگاهی فراموشی های من در خور ستایش بود. توجه کرده اید که مذهب عده‌ای حکم بر بخشایش هر اهانتی می کند و آنها نیز می بخشند اما هرگز فراموش نمی کند. من آنقدر با محبت نبودم که اهانتهای دیگران را ببخشم، اما همیشه آن را فراموش می کردم. کسی که فکر می کرد از او متنفرم، وقتی می دید با لبخندی گرم به او سلام می کنم بسیار تعجب می کرد. بنابراین بنابر طبیعتش با بزرگواری مرا تحسین و یا ترسوی مرا تحقیر می کرد، بیان که فکر کند دلیل من ساده تر از این حرف هاست. من همه چیز او را، حتی نامش را فراموش کرده بودم. همین ضعفم که مرا بی تفاوت و یا ناسپاس گردانیده بود، بنابراین مرا بزرگوار نیز کرده بود. بنابراین با تنها استمرار زندگیم، یعنی من بی آنکه نگران فردا باشم زندگی می کردم. بی خیال فردا با زنها، بی خیال فردا با پرهیزگاری و یا فساد زندگی می کردم. بی خیال فردا مثل سگ. اما همه روزه خود من محکم و پا بر جا میماندم. بدین ترتیب در سطح زندگی به گونه‌ای در کلمات و نه هرگز در واقعیت پیش میرفتم. چه کتاب‌هایی که به زحمت خواندم، چه دوستانی که به زحمت دوستشان داشتم، چه شهرهایی که به زحمت دیدم، چه زنهایی که به زحمت در آغوش کشیدم. هر کاری که می‌کردم یا از روی بی‌حوصلگی بوده یا برای تفریح. در پی آن آدم‌ها می‌آمدند، می‌خواستند با من گلاویز شوند، اما موضوعی پیدا نمی‌کردند و این همان بدبختی بود. البته برای آنها، چرا که من فراموش می‌کردم، من هرگز چیزی جز خود را به یاد نمی‌آوردم. با این همه کم کم حافظم برگشت، یا بهتر بگویم من به سوی او برگشتم و در حافظم خاطره ای را که در انتظارم بود دیدم. اما هموطن عزیز، به من اجازه دهید پیش از آن که درباره این موضوع با شما صحبت کنم، از آنچه که در طی تحقیقاتم کشف کردم چند مثال که مطمئنم به دردتان می‌خورد برایتان بیاورم. یک روز که داشتم رانندگی می‌کردم، برای عبور از چراغ سبز چهار راهی لحظه ای دیر راه افتادم. در آن زمان که هموطنهای صبورمان بی وقفه پشت سر هم بوق می زدند، ناگهان ماجرای دیگری را به یاد آوردم، ماجرایی که در چنین اوضاع و احوالی رخ داده بود. موتور سواری لاغرندام که عینک فنری زده بود و شلوار گلف پوشیده بود از من سبقت گرفت و جلوی من پشت چراغ قرمز ایستاد. وقتی ایستاد موتورش خاموش شد و مرد بیچاره بیهوده سعی می کرد که دوباره آن را به راه بیندازد. وقتی چراغ سبز شد با ادب معمول خود از او خواستم که موتور خود را کنار بکشد تا من بتوانم رد شوم. مرد بدبخت به خاطر موتور خفه کردهش هنوز عصبی بود. بنابراین طبق رسم ادب و نزاکت پاریسی به من جواب داد که بروم پی کارم. من باز هم مؤدبانه خواهشم را تکرار کردم، با این تفاوت که این بار لحن صدایم تا اندازه‌ای بی‌صبری‌ام را نشان می‌داد. اما بلا فاصله موتور سوار به من فهماند که به هر حال مرا آدم حساب نمی‌کند. در این مدت کم کم صدای چند بوغی از پشت سرم بلند شد. با قاطعیت بیشتری از او خواستم که مؤدب باشد و حواسش باشد که راه را بند آورده است. مرد عصبی که به خاطر خوب کار نکردن موتورش معلوم بود از کوره در رفته است، در جواب به من گفت اگر دلم کتک می‌خواهد با کمال میل حاضر است به من تقدیم کند. در حالی که از این همه وقاحت سراسر وجودم را خشم گرفته بود، از ماشین پیاده شدم تا گوشمالی به این آدم بددهن بدهم. فکر نمی کنم آدم بزدلی باشم. آدم چه فکرهایی که نمی کند. یک سر و گردن از حریفم بلندتر بودم و عضلاتم همیشه خوب به من خدمت کردند. همچنان فکر میکردم که بیشتر میزنم تا بخورم، اما هنوز پایم را در خیابان نگذاشته بودم که مردی از میان جمعیتی که کم کم دورمان جمع میشدند بیرون آمد و خود را به من رساند و محکم گفت تو رزلترین رزلهایی، اجازه نمیدهم آدمی را که یک موتورسیکلت زیر پایش دارد و محروم است بزنی. رویم را به سمت این تفنگدار برگرداندم، اما راستش اصلاً او را ندیدم، چون تا سرم را برگرداندم تقریباً همان موقعی که دوباره صدای قارقور موتور را شنیدم سیلی جانانه‌ای هم خوردم. قبل از آن که بفهمم چه اتفاقی افتاده موتور رفته بود. گیج و منگ بی اختیار به سمت دارتانیان رفتم. درست در همان لحظه از صف اتومبیل‌ها که دیگر طولانی شده بود صدای کنسرت خشمگین بوق‌ها برخاست. دوباره چراغ سبز شد. من که هنوز گیج بودم، به جای اینکه حساب مردی را که مرا مؤاخذه کرده بود برسم، آرام و رام به سمت اتومبیلم برگشتم و حرکت کردم. موقع رفتن همان مرد احمق با من مانند یک آدم بیچاره خداحافظی کرد و من هنوز آن را به خاطر دارم. میگویید این ماجرا بی اهمیت است؟ بیشک. فقط وقت زیادی برای فراموش کردنش صرف کردم و اهمیت آن هم در همین است. البته برای آن بهانه هایی داشتم. بدون عکس العملی اجازه دادم مرا بزنند. اما نمی توانند مرا به بزدل بودن محکوم کنند. از دو طرف غافلگیر شده بودم و مورد بازخواست قرار گرفته بودم. ذهنم کاملا مشوش بود و بوق اتومبیل ها هم باعث آشفتگی هم شده بود. با این وجود انگار که در حفظ آبرویم کوتاهی کرده باشم احساس بدبختی می کردم. خود را می دیدم که زیر نگاه تمسخرآمیز جمعیت بی آنکه عکس العملی نشان دهم سوار اتومبیل می شوم. جمعیت را خوب به یاد دارم. جمعیتی که به خاطر کت و شلوار بسیار شیک آبیم بسیار خوشحال بودند. صدای جمعیت را می شنیدم که می گفتند مرد بیچاره، و البته با این همه به نظرم این جمله موجهی بود. خلاصه جلوی چشم مردم جا زدم. درست است که شرایط هم در آن دخیل بود، اما خب همیشه شرایطی وجود دارد. بعد از این ماجرا به وضوح کاری را که باید انجام می دادم در ذهن می دیدم. خود را می دیدم که این دارتانیان را با مشت محکمی نقش زمین می کردم. سوار اتومبیلم می شدم. کثافتی که مرا زده بود دنبال می کردم. گیرش می آوردم. موتور را کنار پیاده رو گیر می انداختم. او را به کناری می کشیدم و کتکی را که واقعا حقش بود نثارش می کردم. این فیلم کوتاه را به گونه های متفاوت صد بار در ذهنم مجسم کردم، اما دیگر خیلی دیر شده بود و چند روزی این کدورت مزخرف عذابم می داد. دوباره بارون گرفت. می خواید زیر اون سقف بیستیم؟ خب کجا بودم؟ بله، آبرو. خب وقتی دوباره به یاد این خاطر افتادم معنی اون رو درک کردم. در مجموع رویای من در برابر آزمون حوادث دوام نیاورد. دیگر کاملا واضح بود که من در رویاهایم میخواستم مرد کاملی باشم تا دیگران را وادار سازم تا هم به من احترام بگذارند و هم به حرفم. بهتر بگویم می شود گفت نیمی چون سردان و نیمی دیگر چون دوگل. خلاصه می خواستم بر هر چیزی تسلط داشته باشم. به خاطر همین برای دیگران قیافه می گرفتم. بیشتر برای نشان دادن توانایی های جسمانیم خود نمایی می کردم تا برای استعدادهای عقلانی. اما بعد از اینکه در حضور دیگران بدون هیچ عکس العملی کتک خوردم، دیگر نمی توانستم این تصویر زیبا از خود را در ذهنم بپرورانم. اگر من طرفدار حقیقت و عقل بودم چنان که ادعا می کردم، پس چرا این ماجرا تا آن زمان دیگر از یاد ناظران رفته بود دست از سرم بر نمی داشت؟ باید فقط کمی خود را به خاطر اینکه سر هیچ عصبانی شدم ملامت می کردم. به دلیل عصبانیت و سردرگمی ندانستم چگونه با حوادث حاصل از آن مقابله کنم. به جای آن داشتم از فکر انتقام، کتک زدن و پیروز شدن می سوختم. انگار آرزوی واقعی من این نبود که با هوشترین و سخاوتمندترین مخلوق زمین باشم، بلکه آرزو داشتم هر آن کس را که می خواهم بزنم، خلاصه این که قوی ترین باشم، آن هم به روشی کاملا ابتدایی. شما این را خوب می دانید. واقعیت این است که هر آدم باهوشی آرزو دارد گنگستر باشد و تنها با خشونت بر جامعه حکمرانی کند. اما از آنجایی که این کار به آن اندازهی که در کتابهای گنگستری می باورانند ساده نیست، آن را معمولا به سیاست واگذار می کند و به سوی حزبی بیرحم تر می دود. اگر بتوان از این طریق بر همه حکومت کرد، پس شدن روح چه اهمیتی دارد؟ مگر نه؟ من در خود متوجه رویای شیرین ظلم و ستم می شدم. لااقل می فهمیدم که دقیقا تا آنجا از مجرمان و متهمان طرفداری کنم که خطای آنها باعث هیچ گونه زیانی به من نشود. مجرم بودن آنها مرا فصیح می کرد، چرا که من قربانی این ماجرا نبودم. زمان خطر نه تنها خود قاضی می شدم بلکه پا فراتر می گذاشتم. اربابی خشمگین می شدم که می خواست خارج از قوانین بزهکار را از پا درآورد و به زانو بیندازد. هموطن عزیز، پس از آن بسیار دشوار است که آدم خود را همچنان به طور جدی در مسیر رسالت عدالت و مدافع مقدر زنان بیوه و یتیمان بداند.